استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: تلاش ها برای راه حل سیاسی از طریق مذاکرات به خاطر معزل ولایت پنجشیر، یگانه ولایت که هنوز هم به تصرف طالبان نیامده، جریان دارد. جزئیات در جریان همین برنامه. چرا رسانه ها در ولایت هرات با کمبود شدید کارمند روبرو شدند؟
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندهای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند در کابل به سر میبرند.
با دو فعال حقوق زن در مورد فعالیت‌های فعلیشان در افغانستان صحبت خواهیم کرد و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
اول شوارم می استفاده کرد، مرم کم کم داد محتاط مرم شوارم کرد.
اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
برنامه غذایی جهان از احتمال فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده. رهبران G7 بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند و جرمنی کمک‌های بشری خود به افغانستان را تا 500 میلیون یورو افزایش می‌دهد. سلام، خوش آمدید. برنامه غذایی جهان میگوید که با فرا رسیدن فصل زمستان، کمبود کمک های مواد غذایی میتواند افغانستان را به سوی فاجعه بشری سوق دهد. این اداره دیروز با نشر اعلامیه گفت که فرصت کافی برای رسانیدن مواد غذایی به نیازمندان در افغانستان وجود ندارد. با گفته برنامه غذایی جهان، از زمان افتادن طالبان به دست طالبان 600 تن مواد خوراکی را به افغانستان فرستاده، اما این مواد خوراکی بسنده نیست. رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در اعلامیه مشترک خواستار آرامش و خویشتنداری شدند تا در مورد امنیت افراد آسیب پذیر در افغانستان اطمینان حاصل شود و اینکه از وقوع فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری گردد. اعضای G7 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن اعلامیه را در پایان نشست اضطراری دیروزشان در مورد افغانستان صادر کردند. در اعلامیه تاکید شده که اگر طالبان جلو تروریسم را در افغانستان نگیرند یا حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها را نقض کنند، پاسخگو خواهند بود. جرمنی کمک‌های بشری خود به افغانستان را تا 500 میلیون یورو افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیروز پس از اجلاس مجازی سران G7 در این مورد سخن گفت. افزون بر 500 میلیون یورو، جرمنی چند روز پیش اعلان کرده بود که 100 میلیون یورو برای کمک‌های فوری به بی‌جا شدگان داخلی افغانستان اختصاص می‌دهد. جرمنی پیشنهاد کرده با طالبان توافق شود که پس از 31 آگوست هم روند انتقال شهروندان خارجی از افغانستان و افغان‌هایی که زندگیشان با خطر روبروست ادامه یابد. گروه طالبان اعلام کرده که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در نشست خبری دیروزش در کابل گفت:
بانک مرکزی برایش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک‌ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت و ستود آزادانه آغاز خواهد شد.
پس از بسته شدن بانک‌ها به دنبال ورود طالبان به کابل در 15 ماه آگوست، باشنده‌های کابل با مشکلات زیاد مواجه شدند. 5 عضو تیم روباتیک افغانستان به مکسیکو رسیدند. معاون وزیر خارجه مکسیکو در میدان هوایی مکسیکو سیتی دیشب از این دختران استقبال کرد. آنان در چند سال اخیر در چندین مسابقه جهانی ربات‌سازی اشتراک کردند و پیروزی‌های چشمگیر را نصیب افغانستان کردند. و ایران با ثبت 709 مورد مرگومیر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته رکورد جدید را در حال ثبت کرد که این کشور در حال حاضر با گسترش نوع دلتا این ویروس روبروست. با گزارش دیروز خبرگزاری دولتی ایسنا، ایران در یک شبانه روز 41,000 مورد جدید ویروس کرونا را هم ثبت کرده که نشان دهنده گسترش سریع نوع دلتا و همچنان روند کند تزریق واکسین ویروس کرونا است. مقام‌های ایرانی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی از محدودیت‌های دو هفته‌ای را از سر گرفتند که بر اساس آن رفت آمد میان شهرهای ایران تا 27 آگوست ممنوع اعلام شده. پایان خبرها.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. طالبان در 15 آگوست یا 24 اسد توانستند بیشترین بخش های افغانستان به شمول کابل پایتختی کشور تصرف کنند، اما یک ولایت که هنوز هم در تصرف طالبان نیامده ولایت پنجشیر است. طالبان و مخالفین طالبان در پنجشیر که خود را جبهه مقاومت دوم می‌خوانند، هر دو طرف گفتند که خواستار راه حل سیاسی از طریق مذاکراتند. این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تازگی گفت که جنگجویان این گروه به دروازه های پنجشیر رسیدند، اما این گروه تاکید کرده که مایل به مذاکرات است. مخالفین طالبان در پنجشیر گفتند که خواستار مذاکرات هستند، اما اگر طالبان وارد پنجشیر شوند مقاومت خواهند کرد. همکارم جزئیات بیشتر داره و در یک تماس تلفنی با استودیو پی یک وصل است. سلام به شما همکار عزیز، تازه ترین ها در مورد ولایت پنجشیر چیست؟ آیا مذاکرات میان دو طرف انجام شده یا خیر؟
ما عرض سلام دارم و از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. همچنان چنان شما بخشی از این موضوع رویداد که در اطراف پنجشیر شکل گرفته را بیان کردین. در مورد مذاکرات گفتین، اول در مذاکرات که گفته شده بود، حیاتی که از جانب طالبان از کابل و پنجشیر رفته بود او رد شده از جانب منابعی که ما هم رایشان در داخل ولایت پنجشیر در صحبت کردیم. هیچ حیات دیروز وارد پنجشیر نشده به خاطر مذاکرات پیرامون موضوع. و چیز تازه که حال بر ما گفتن، تازه حیات تشکیل شده از جانب گروهی که در درون داخل پنجشیر گروه مقاومت دوم اعلان کردن خود را بیان میکنن. اینا یک حیات تازه تشکیل داده، تعدادشان هم در حدود 12 نفر میرسه. این حیات آمادگی داره، لحظات پیش که من صحبت کردم امروز بعضی از منابع گفتن اینا چند لحظه بعد حرکت میکنن به طرف کابل. این ترکیب حیات از گروه های سیاسی مختلف است که در افغانستان فعال بودن و شخصیت ها و چهره های مختلف است. اینا به کابل میرن و در مورد وضعیت پنجشیر با مذاکره میپردازند.
آیا شما اطلاعی دارین که در این حیات شما گفتین که چهره های شناخته شده سیاسی هستند، آیا نامه‌ای به شما شریک ساخته شده که در این حیات کی است؟ مثلا قبلا گفته شده بود که برخی از کسایی که در ولسی جرگه هستند اینا در حیات شامل خواهد بودن و یا چهره شناخته شده دیگه هم نام گرفته شده بود. این بار آیا از کسای نام گرفته شده؟
بله، بر ما وعده کردن که لست شب زودی به دلیل از اینکه هنوز تازه شکل گرفته یایت و ماموریتش انجام میده و آغاز کرده و او خاطر موضوع تازه است. اما بازم مثل حفیظ منصور، یکی از اونا که در لست بر ما یاد کردن حفیظ منصور است. باقی کسایی هستن که چنانچه شما اشاره کردین از اعضای ولسی جرگه است، یکی دادش و ایت شاید حرکت کرده باشه، چون لحظات پیش من صحبت کردم که برن به طرف کابل در مورد وضعیت پنجشیر مذاکره کنند. و در مورد آمادگی طالبان به دلیل از اینکه گفتن به موضوع ولایت پنجشیر تلاش میکنن، در اولویتشان قرار دادن که از طریق مذاکره حل کنن، ولی اگر مذاکره تا حال چون به نتیجه نرسید، اگر ادامه پیدا بکنه مذاکره و نیروهایشان در اطراف پنجشیر مثل سایه بغلان، سایه ولایت کاپیسا، گلبهار پروان، هفت مرزی را که ولایت پنجشیر با ولایت مختلف داره و تمام ولایت در کنترل طالبان از دالازر، اینا حملاتشان انجام
بله.
میدن.
امینجا من میخواستم
تاکید میکنن که اولویتشان مذاکره است.
بله، امینجا من میخواستم سوال کنم که ذبیح‌الله مجاهد به تازگی گفت که جنگجویان از یا به دروازه های پنجشیر رسیدند، ای چقدر بالای راه‌های مواصلاتی تاثیر گذاشته؟ آیا راه‌ها به پنجشیر باز است؟ مردم میتونه رفت آمد کنه؟ مسافرین عادی؟
ما فکر میکنم به این چیزی را که ذبیح‌الله مجاهد گفته، منظورش این نیست که محاصره کامل در پلان نشان باشه پنجشیر در قطع مواد اولیه را کرده باشن. اینا شاید از آمادگی به جنگ اشاره کردن، در حالی که ما عملا از محل بر شما میگم که هیچ نیروی نظامی خاصی را از نیروهای طالبا نمیبینیم، بخصوص در دروازه اساسی پنجشیر که دروازه که به گلبهار ولایت پروان وصل است. بازار گلبهار ولایت پروان که مربوط ولسوالی جبلسراج میشه، که متصل است به سالنگ، سالنگ تیرایی کابل و سالنگ وصل است به تپه سرخ جبلسراج، بعد وصل شده به گلبهار که دروازه پنجشیر، هیچ نیروی ویژه مشخصی از طالبان که نشان دهنده حمله باشه به چشم نمیخوره. اما از ساعت بغلان و نورستان و لغمان که هم سرده است و همچنان کاپیسا که ولسوالی نجراب است، ساعت خیلی مرتفع کوهستانی است.
بله.
اونجا هنوز معلومات در دست نیست که طالبان چنین نیروی لشکرکشی انجام داده.
طالبان هم گفته بودن که اینا تلاش دارن مذاکرات شود. آیا آیت از طرف طالبان به خاطر از این مذاکرات ایجاد شده، تماس ها اینا برقرار کردن با طرف مخالفه که خود جبهه مقاومت دوم میخوانن؟
در صحبتهایی که ما با منابعی که در داخل جریان که خود را مقاومت دوم اعلان کرده هستم، در آغاز گزارشم خدمت شما عرض کردم که رد کردن که هیچ آیتی از جانب طالبان تا حال وارد دره پنجشیر نشده به هدف مذاکراتی که باید انجام شود در مورد وضعیت پنجشیر.
اگر از مردم برای شنونده ها بگوین این همه وضعیت بالای زندگی مردم که در پنجشیر زندگی میکنن به سر میبرن چی تأثیر گذاشته؟ آیا اینا نگران از این هستن که ممکن جنگ احتمالی در بگیره؟ آیا اینا در کدام وضعیت فعلا قرار دارن؟
چنانچه جنگ تأثیراتش مشخص است، در صحبتی که با عام مردم داریم، در صحبتی که دامدار در ارتباط با سران رهبران جبهه که خود را مقاومت دوم اعلان میکنه هستم، مردم طبیعی است که از جنگ ناراض هستن، از جنگ خسته هستن، ولی بعضی از مردم هم که صحبت کرده، ما در این مورد گزارش هم داشتیم با آزادی، یک تعدادی از مردم جنگ خسته است و نگرانی شدید دارن که چون تجربه تلخ جنگ گذشته را دارن که پنجشیر یک بار دیگه حدود 21 سال پیش در محاصره قرار داشت که طالبا تمام ولایات افغانستان در تصرفشان بود و حکومت هم برحال در اختیارشان بود، پنجشیر در چنین وضعیتی قرار گرفته بود. با او دلیل تجربه ای را دارن، از او خاطر میگن که اول خود جنگ طبیعی است که نگرانی، پریشانی و سرگردانی های زیادی را داره، ولی یک تعداد هم از درون پنجشیر با توجه به تجربه گذشته باورشان است که شاید سختی زیادی با سختی زیادی روبرو نشن به دلیل تجربه که دارن در جنگ گذشته. از این خاطر از دیدگاه مختلف از درون پنجشیر هم نگرانی است و هم جنگ در مجموع آمادگی که بر جنگ وجود داره نشان دهنده یک حالت استقرار و غیر عادی در پنجشیر.
بسیار زیاد تشکر. همکارم جزئیات داد و گفت که یک هیئت تشکیل شده از طرف مخالفین طالبان در پنجشیر که خود جبهه مقاومت دوم میگویند و یک هیئت قرار است که به کابل بروند و در رابطه به راه حل سیاسی در مورد پنجشیر، یگانه ولایتی که تا هنوز به تصرف طالبان در نیامده، صحبت هایی داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
طالبان از ممنوعیت انتقال دلار و اثرهای باستانی از افغانستان از طریق زمینی به هوایی خبر دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که اگر پول یا اثرهای باستانی از نزد کسی هنگام سفر به دست بیاید، ضبط و با اشخاص برخورد قانونی می شود. هرچند گزارش مبنی بر قاچاق پول از افغانستان منتشر نشده، اما کارشناسان اقتصادی می گویند که طالبان به افرادی که از افغانستان بیرون می شوند اشاره می کنند. سیف الله کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت بعد در میدان هوایی بین المللی کرزی هیچ بازرسی منظم انجام نمی شود و طالبان گمان می کنند که برخ افراد پول را به خارج انتقال می دهند. در 10 روز پس از کنترل طالبان بر کابل، مقامات آمریکایی می گویند بیش از 25,000 افغان که با خارجی ها کار می کردند از میدان هوایی بین المللی کابل تخلیه شدند و این روند هنوز ادامه دارد. فروشندگان موتر در کابل میگویند که قیمت موتر در 10 روز گذشته به شدت کاهش یافته است. آنها میگویند قیمت 10,000 دلاری موتر در حال حاضر به 7,000 کاهش یافته و قیمت موترهایی که کمتر از 5,000 بود به نیم این قیمت رسیده است. حاجی گل رحمان فروشنده موتر در منطقه کمپنی در غرب شهر کابل درباره کاهش قیمت موترها به رادیو آزادی گفت که دولت قبلی به موترهای چپ دست پلیدهای موقت میداد، اکنون چنین موترها بیشتر در بازار رایج است و ثانیاً برخی از افراد به خارج از کشور می روند و موترهای خود را با قیمت ارزان تر می فروشند. به گفته وی قیمت موترها کاهش یافته است، اما هنوز 1 یا 2 موتر به صورت روزانه به فروش می رسد، در حالی که در گذشته روزانه 10 تا 15 موتر به فروش می رسید. حاجی باسد دیگر فروشنده موتر در لوگر می گوید که پیشتر در این ولایت جمعه بازار بود، اما اکنون هیچ کس به بازار موتر نمی آید و در چند روز حتی 1 موتر فروخته نمی شود. فروشندگان موتر در جمعه بازار در ولسوالی قره‌باغ کابل و همچنین در بخشای کوتل و قصبه در خیرخانه نیز از کاهش قیمت موتر در این بازارها سخن می گویند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت که چرا رسانه ها در هرات با کمبود شدید کارمند روبرو شدند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان 31 ماه آگست یعنی تا 1 هفته دیگر تعیین شده. رهبران کشورهای صنعتی جهان یا G7 شک دارند که همه شهروندان خارجی و کارمندان افغان که با کشورهای مختلف در 2 دهه گذشته در افغانستان کار کردند بتوانند تا 31 آگست از افغانستان بیرون شوند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که به ضرب الاجل 31 آگست پابند میماند. جزئیات همکارم داره و امین اکنون در استودیو با من از سلام. بیشتر در مورد اظهارات جو بایدن اگه بگوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمد و گفت که ایالات متحده در مسیر تکمیل انتقال همه نیروها و پرسنل از افغانستان است تا پایان مهلت تعیین شده، یعنی 31 ماه آگست. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که از 10 روز پیش تا حال بیش از 70,700 نفر از افغانستان منتقل شدند. او تأکید کرد که ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در امو زمان معینش در 31 ماه آگست به پایان میرسه، ولی گفت که این موضوع به همکاری طالبان بستگی داره. او در ادامه و حضورش در نشست مجازی روز سه‌شنبه با سران گروه هفت هم اشاره کرد. همونطور که شما در جریان هستین، دیروز رهبران هفت کشور صنعتی جهان یا هفت اقتصاد بزرگ جهان آمدند و گپ زدند در مورد افغانستان. یکی از بحث‌های مهمشان این بود که میخواستن وقت بیشتر داشته باشند برای انتقال شهروندانشان و همچنان همکاران بین المللیشان، همکاران افغانشان که در افغانستان باشن کار کرده، یعنی فراتر از 31 ماه آگست. اما ظاهراً به گونه مایوس شدن به دلیل این که جو بایدن گفت که در مسیر تکمیل خروج نیروهاست تا 31 ماه آگست. جو بایدن یک چیز دیگر هم گفت که سران گروه هفت اتفاق نظر داشتن که موضع یکسانه در قبال گروه طالبان در پیش بگیرن و ای که تصمیم گیری بر اساس عمل کرده طالبان باید صورت بگیرن، نه بر اساس حرفایشان. و گفت که هیچ یک از اعضای گروه هفت حساب نمی کنه بر حرف های طالبان. یکی از نگرانی ها همونطور که میدانین و گزارش شده تهدید داعش است. رئیس جمهور بایدن هم اضافه کرد که هرچی که امریکایی ها هر قدر که بیشتر در افغانستان بمانن، خطر فزاینده حمله گروه موسوم به داعش افزایش خواهد یافت. همین
طالبا در رابطه به تمدید احتمالی ای ضرب الاجل 31 آگست چی گفتن؟
طالبان پیش و پیش هشدار دادن که به تمدید حضور نیروهای امریکایی در افغانستان اجازه نخواهند داد. دیروز ما شما که تعقیب کردیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در نشست خبری آمد و گفت که انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست صورت نخواهد گرفت. پیامش واضح بود و همچنان گفت که دیگر اجازه نمیدن که افراد متخصص مثل انجینران مثلا از افغانستان بیرون کشیده شوند. از ده روز به این طرف ده ها هزار نفر خواستن که از افغانستان بیرون شوند، از جمله خبرنگاران، رهبران زن، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر و همچنان همکاران نیروهای بین المللی در افغانستان.
اگر کوتاه از وضعیت در میدان هوایی کابل بگوین که اکنون چیگونه است؟
هنوزم از ازدحام در میدان هوایی کابل گزارش میشه، اما گفته میشه که نسبت به روزهای گذشته یک مقدار از میزان هرج و مرج کاسته شده. روند انتقال افراد همچنان ادامه داره و رئیس جمهور بایدن هم گفته که در ده روز گذشته نزدیک 80 هزار نفر بیرون کشیده شدن. میدان هوایی کابل واقعا گواه صحنه های دلخراش بوده در چند روز گذشته. مثلا به تازگی در تیراندازی یک افسر نیروهای امنیتی افغان کشته شد و سه تن دیگر زخمی شدند. پیش از او هم در خبرها آمد از جان دادن هفت غیر نظامی افغان بر اثر هرج و مرج و ازدحام گزارش شد. حال روزهای اندک برای پایان یافتن روند انتقال افراد از میدان هوایی کابل باقی مانده. ما بدون شک که مخاطبان خود را به موقع مطلع میکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم در رابطه با اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان صحبت میکرد که ضرب الاجل 31 ماه آگست یعنی تا یک هفته دیگه تعیین شده و جو بایدن گفته که به این ضرب الاجل پابند میماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فعالیت ده‌ها رسانه در ولایت هرات به دلیل کمبود شدید کارمند آغاز نشده. مسئولان رسانه‌ها میگویند که بسیاری از کارمندان حرفه‌ایشان افغانستان ترک کردند و یا هم تمایل برای کار کردن در دوران حاکمیت گروه طالبان ندارند. این مسئولان از دوام مسدود بودن فعالیت نشراتیشان نگران هستند. هرات پس از کابل بیشترین شمار رسانه‌های فعال را پیش از سقوط حکومت به دست طالبان داشت. جزئیات در این گزارش.
با سقوط هرات به تاریخ 21 ماه اسد سال جاری به دست طالبان، فعالیت نشراتی رسانه‌های محلی متوقف شد و بسیاری از کارمندان حرفه‌ای رسانه‌ها به شمول عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده هرات را ترک کردند. آقای قاضی‌زاده از چهره‌های مطرح رسانه‌ای در هرات ناگزیر شد که برای نجات جان خود و سه فرزند قد و نیم قدش افغانستان را به دلیل حضور طالبان ترک کند.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم. بدون شک خبرنگاران و کارمندان حرفه‌ای که در هرات فعالیت داشتن بر اثر شدت تهدیدات امنیتی مجبور شدن یکی پی دیگری یا حوزه رو ترک بکنن یا کشور ترک بکنن، که خود از یک چالش بزرگ برای رسانه ها به وجود آورده.
آمار نهاد نی یا پشتیبان رسانه ها نشان میدهد که 20 تلویزیون، 22 رادیو و 10 رسانه چاپی پیش از سقوط هرات به دست طالبان فعالیت نشراتی داشتند، اما از این میان کمتر از 5 رسانه دوباره فعالیتشان را آغاز کردند. تلویزیون ترقی هرات نیز به دلیل کمبود نیروی مسلکی نتوانسته که فعالیتش را از سر بگیرد. سید زبیر سادات مدیر مسئول این تلویزیون در جستجوی کارمند تلاش می کند، اما تا کنون موفق به استخدام آن نشده.
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند، در کابل به سر میبرند. ما اگر نشرات خود شروع کنیم با مشکل جدی کارمند حرفه‌ای مواجه هستیم.
تلویزیون عصر، یکی دیگر از رسانه های محلی هرات، روز دوشنبه هفته جاری دوباره نشرات خود را آغاز کرد، اما به دلیل کمبود شدید کارمند برنامه های خبری، سیاسی، اجتماعی و سرگرمی خود را نتوانسته فعال کند. حبیب الله فراهی مدیر مسئول تلویزیون عصر میگوید که بیشتر کارمندان این رسانه در تلاش خروج از افغانستان هستند.
متاسفانه بعضی که ولایت هرات سقوط کرد، نشرات ما متوقف شد و اکثر کارمندان ما هرات را ترک کردند و اکنون هم اگر ما بخوایم دوباره به کار خود آغاز بکنیم، خیلی از همکارای حرفه‌ای ما که چندین سال کار کردن، تخصص دارن، تمایل به کار ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی به کارمندان رسانه‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند و رسانه‌ها می‌توانند که بر اساس شریعت اسلامی فعالیتشان را از سر بگیرند. اما با وصف این اطمیناندهی طالبان، برخی از خبرنگاران معتقدند که با مستحکم شدن پایه‌های حکومت طالبان، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر خواهد شد و ترس از آینده ناروشن، بحران مالی رسانه‌ها و ایجاد مسئولیت آنان را به تلاش برای ترک افغانستان واداشته است. خروج شهروندان خارجی، همکاران افغانشان و خبرنگاران از میدان هوایی بین المللی کابل همچنان ادامه دارد. قرار است که تا اخیر ماه آگوست سال جاری میلادی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان یابد. برخی از خبرنگاران افغان نیز در تلاش هستند که در همین فرصت زمینه برای خروجشان از افغانستان از ترس طالبان فراهم شود.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-46-01.
شنوندای گرامی، برنامه میکروفون شما از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز در مورد وضعیت زندگی شما در مناطقتان اختصاص یافته به می شماره هایی که اعلان شد به تماس شمین و نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک بسازین. در رابطه ما از شما گوش میکنیم و همچنان میمان را با خود در برنامه خواهیم داشت. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 1:30 پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
قرار است که هیئت 11 نفری از ولایت پنجشیر برای مذاکره با طالبان در مورد جلوگیری از درگیری بر سر پنجشیر امروز وارد کابل شود. برنامه غذایی جهان از احتمال فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده. رهبران G7 بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. جرمنی کمک‌های بشری خود به افغانستان را تا 500 میلیون یورو افزایش می‌دهد. گروه طالبان اعلام کرده که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز می‌کنند. بسته شدن بانک‌ها پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده. 5 عضو تیم روباتیک افغانستان به مکسیکو رسیدند. آنان در چند سال اخیر در چندین مسابقه جهانی ربات‌سازی اشتراک کردند و پیروزی‌های چشمگیر داشتند. و ایران با ثبت بیش از 700 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز ریکورد جدید را در حال ثبت کرد که این کشور در حال حاضر با گسترش نوع دلتای این ویروس روبروست.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را با یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید می گویم. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که طالبان می گویند در صورت ادامه کمک های جامعه جهانی کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد.
ما کاملا اطمینان میتیم به امبراتوری خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد.
در یک گزارش دیگر می شنوید که زنان معتاد حاضر نیستند پس از تداوی با شوهران معتادشان یک جا زندگی کنند.
شوهرم تسلیم نمیگیره، ای را ترک کنه تا که جور نشود قبول کرده نمیتون.
در مصاحبه با یک دکتر می شنوید که ترویج مواد مخدر با کیفیت پایین سبب افزایش شمار معتادان مواد مخدر شده است.
در مجموع مواد مخدر با کیفیت پایین تخریباتش بیشتر می باشد، تداوی طولانی تر و مشکل تر می باشد نسبت به مواد کیفیتش بالا باشد.
از احمد خان می شنویم که هنگام اعتیاد به مواد مخدر چی چیزهایی را از دست داد.
از اینکه دیگه آدم یک دفعه زهر بخوره بمره یک دفعه خوب است، ولی عمل نه.
در یک دراما خواهید شنید که چرا پوسته تلاشی از مسیر شارا دور ساخته شده و این کار سبب تشویش احمد خان می گردد.
قومندان صاحب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدایی نزدیکا نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
همین سوال پیش ما هم است، اما به جنرال صاحب چیزی گفته نتانستم.
حال موضوع نخست برنامه را آغاز میکنیم. طالبان اطمینان می‌دهند که در صورت ادامه کمک‌های جامعه جهانی کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان صفر خواهد شد. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان تلاش می‌کنند تا با ارائه کشت‌های بدیل کوکنار به دهقانان مانع دوام کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان شوند. از سوی دیگر وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند کمک‌های آنان در صورت با افغانستان ادامه خواهد یافت که حکومت آینده این کشور با مواد مخدر مبارزه جدی کند. شرح موضوع در این گزارش.
حداقل از سال 2009 میلادی به این سو گزارش‌های سازمان ملل متحد حکایت از آن داشت که بیشترین کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گرفت، اما حال که طالبان اکثریت مناطق افغانستان را در اختیار دارند، سخنگوی آنان به افغان‌ها و جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید موفقیت مبارزه با مواد مخدر وابسته به دوام کمک‌های جامعه جهانی است. اگر آنان بتوانند کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند، کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد.
ما کاملا اطمینان می‌دهیم به متناسب با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ولی این کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد. جهانیان باید با ما کمک بکنند که ما زارعینی که کشت خشخاش می‌کنند بدیل داشته باشیم. اگر بدیل را ارائه بکنیم و بتوانیم که مؤثر گامایی را برداریم، در سال نزدیک انشاءالله پس کشت خشخاش و تولید یا تجارت خشخاش صفر میشه.
به دنبال تصرف اکثریت ولایات و کابل از سوی طالبان، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه وضعیت افغانستان را به بررسی گرفتند و در یک بخش اعلامیه آنان آمده است که دوام کمک‌های آنان با افغانستان به مبارزه جدی حکومت آینده این کشور با مواد مخدر وابسته است. این در حالی است که ایالات متحده ای امریکا یک سال قبل کمک‌هایش در بخش کشت بدیل کوکنار را متوقف کرده و دو هفته قبل نیز بریتانیا همکاری‌های تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر را متوقف کرد. گل احمد اعظمی عضو پیشین مشران جرگه افغانستان دوام کمک‌های جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر را نیازمند استراتژی جامع و مشخص از سوی حکومت آینده ای افغانستان می‌داند.
چون فعلا حاکمیت به دست یک تحریک است، امکان زیاد است که مبارزه جدی در مقابل کشت کوکنار صورت بگیرد. بهترین راه حل مبارزه اول جدیت است، یک خط مش، یک پلان و یک استراتژی مشخص، دیگر کمک به دیاقین کشت بدیل که میتونه قلع و قمع کنه کشت کوکنار، و اگه این کار در عمل صورت بگیره کمک های جامعه جهانی هم صورت خواهد گرفت همراه مردم افغانستان و یک اعتماد متقابل به وجود خواهد آمد.
ایالات متحده ای امریکا از سال 2003 تا 2020 میلادی حدود 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رساند، اما آخرین گزارش اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می‌شود.
در گزارش شنیدید که کشورهای اروپایی دوام کمک‌هایشان با افغانستان را مشروط به مبارزه جدی با مواد مخدر می‌دانند.
آیا می‌دانستید؟ آیا می‌دانستید که تحقیر و توهین معتادان بالای آنان چی تأثیر می‌گذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می‌شنویم.
ایتیاد و استیگما یا لکی ننگ یک چیز ناگذشتنیست، خصوصا در کشور عزیز ما که اکثریت معتادین به یک چشم بسیار بد و یک به زبان بسیار بد نگریسته میشه. یک شخصی که مواد مصرف کنه، یک شخصی که از مواد مخدر دوری هم قرار داده باشده، ای به مساوی یک انسان ساده به منحیث یک انسان بیعقل برش دیده میشه و زبان مختلف برش، مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، ای واژه های غلط استفاده میشه. زمانی که بحث حقوقی باشه، تقسیم میراث باشه، حقش نمیده، میگه این معتاد است، در راه غلط این پول مصرف نکنه، برش حقش نمیده، برش کس وظیفه نمیده، میگه تو پودریسی. این فاکتورهای زمینه سازی است که دوباره رو میبره به مواد مخدر.
حال موضوع دیگر برنامه. برخی از زنان معتاد پس از ترک مواد مخدر آماده زندگی مشترک با شوهران معتادشان نیستند و از آنان جدا می شوند. دکتران تداوی ایتیاد می گویند اکثرا زنان از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند و به همین دلیل آنان پس از تداوی آماده زندگی مشترک با شوهران معتادشان نیستند، زیرا نگران اعتیاد مجدد به مواد مخدرند. شرح بیشتر موضوع را در این گزارش می شنویم.
شوهر من تا پول سوخت است نمیایم.
این خانم که با نام مستعار گلالای با ما صحبت می کند، از 2 سال بعد این سو تلاش می کند که مواد مخدر را ترک کند. اما شوهر معتادش مانع او شده و نتوانسته مواد مخدر را ترک کند. وی می گوید چند بار مواد مخدر را ترک کرد، اما شوهرش بار دیگر وی را معتاد ساخت. اکنون گلالای بار دیگر مواد مخدر را ترک کرده و صحتمند شده و این بار تصمیم گرفته تا از شوهر معتادش جدا شود. گلالای می گوید می خواهد از مواد مخدر و شوهر معتادش جدا شده و از فرزندانش سرپرستی کند.
من خودم تسلیم گرفتم در این مواد ترک کنم. اول شوهرم میره استفاده کرد، مرم کم کم داد معتاد، مرم شوهرم کرد خاطر دودن و اشتک دارم. شکر تسلیم خودم گرفتم، شوهرم تسلیم نمیگره ایره ترک کنم. دوده پا بستر کرده بودم، برامد میکشم، مبرای میکشه از شباغانم تا که جور نشامد قبول کرده نمیتونم.
به اساس مصاحبه های انجام شده با زنان و معتاد در مراکز صحی ترک اعتیاد، اکثریت زنان و معتاد توسط شوهرانشان معتاد می شوند. زیرا به گفته آنان، شوهران و معتادشان به نحوه خواسته اند تا آنان به مواد مخدر معتاد باشند. دکتران می گویند، معتادان به منظور جلوگیری از انتقاد خانم هایشان این کار را می کنند و می خواهند همه همرنگ آنان باشند. دکتر مارخ صافی می گوید، مردان معتاد پس از اینکه زنانشان تداوی می شوند، تلاش می ورزند تا با آنها در تماس شوند و حتی آنان را با زور مجبور به استفاده مواد مخدر می سازند. به همین دلیل اکثرا زنان تداوی شده خواستار تفریق از شوهران معتادشان هستند.
خانم اکثرا می تداوی می شه، در پرهیز می مانه، واقعا تصمیم می گیره، مگر شوهر تصمیم نمی گیره. این خانم میگه من از این طلاق می گیرم. میگم چرا؟ میگه به خاطری که ما ترک کردیم و حالا صحتمند شدیم، نمیخوایم دوباره بدبخت شوم به مون را برم، مگر شوهرم ترک نمیکنه. ما که برم مرا باز به زور مواد میتم و من دوباره مصاب میشم.
با گفته دکتران در بسیار حالات حتی شوهران معتاد به زنان معتادشان طلاق میدهند، اما پس از تداوی تلاش میکنند دوباره با آنها یک جا میشوند. فاطمه یکی از همین معتادان است و ای میگوید شوهرش با وجودی که او را طلاق داده است، اما تلاش کرده تا وی را دوباره با مواد مخدر معتاد سازد.
من که معتاد شدم، شوهرم از خانه برآمد و هر چیزی که داشتم آن را فروخت. هیچ یک از اعضای خانواده ما به شمول پدر و مادر با ما نبودند. او من را طلاق داد و برایم گفت که 10 بار شستت را میگیرم. من برایش گفتم که شست معتاد برایم قابل قبول نیست و تو معتاد هستی و زمانی که من شست ماندم، آنگاه شست خودت هم قابل قبول است. شوهرم 10 بار شستم را گرفت. زمانی که مواد مخدر را ترک کردم، شوهرم باز برایم شیطان شد و مرا در سرای شمالی که خانه ام آنجا است گیر کرد و برایم مواد مخدر داد.
عالمان دین می گویند که اگر معتاد 3 بار زنش را طلاق داده باشد، پس از تداوی وی دیگر حق زندگی کردن با او را ندارد. مولوی حسن الحق حنیفی می گوید
هر خلق چه معتاد دی او یا مرمن معتاد دی،
کسانی که معتاد هستند و یا خانمشان معتاد هست، اینها به دلیل اعتیاد خانم هایشان آنها را طلاق می دهند و بعدن که صحتمند شوند با آنها یک جا می شوند. نظر دین مقدس اسلام در این باره این است که طلاق این افراد در یک حالت زجر واقع می شود، زیرا نشه قسمی نیست که کسی بالای آنها بزور کرده باشد، بلکه آنها به رضایت خود نشه کردند. بنابراین کسی که خانم خود را طلاق می دهد و پس از تداوی صحتمند می شود، شوهرش هیچ حق ندارد به این شرط که به وی 3 طلاق داده باشد و 3 طلاق بالایش واقع است و حق ندارد با خانمش یک جا شود.
قربنده واقعی دی حق نلری چه دی بیرتل خپل میرمن سره یوزایش.
این در حالی است که اعتیاد به مواد مخدر بسیار از خانواده ها را مثل خانواده گلالای و فاطمه از هم جدا کرده و حالا آنها حاضر نیستند تا با شوهران معتادشان زیر یک سقف زندگی مشترک را به پیش ببرند. آنهایی که حتی طلاق هم گرفتن جای برای رفتن ندارند و بی سرپناه هستند.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. حال به موضوع کیفیت مواد مخدر در افغانستان میپردازیم. دکتران طبی میگویند پایین بودن کیفیت مواد مخدر یکی از علتهای افزایش شمار معتادان است. اینکه استفاده از مواد مخدر دارای کیفیت پایین بر معتادان چی تأثیر دارد؟ استفاده کنندگان مواد مخدر با کیفیت پایین چگونه تداوی می شوند؟ در این رابطه همکار ما با دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی ترک اعتیاد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر کیفیت پایین دارد؟
عبارت از اون مواد است که مثلا ایواز 500 میلی گرام بنده 200 میلی گرام اضافه میکنه و از جانب دیگر تحلیل و تجزیه و انالیز مواد مزرش است. مثلا در شیشه یا متانفتامین 4 ترکیب است. در سر تعاملات کیمیایی تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، اجزایش جدا میسازه، پس مخلوط میسازه و در هر قدر مواد سمی در یک مواد بیشتر باشه، مواد کیفیت خود دست میته به کیفیت میبشه، شخص توقعش برآورده نمیسازه، اضرارش تاثیر منفی بالای وجود زیاد میبشه.
استفاده از مواد مخدر دارای کیفیت پایین بالای معتاد چه تاثیراتی دارد؟
در مجموع مواد مخدر تاثیرات منفی چه کیفیت بالا چه پایین یک مواد است و در مجموع هر چیزی که کیفیتش پایین باشه واضح است که تاثیرات منفیش بیشتر می باشه و در مواد مخدر کیفیتش پایین باشه در ترکیبش مواد کیمیایی بیشتر کار گرفته و در زمینه تاثیراتش منفیش بیشتر می باشه و زود یک مریض خراب می سازه. مثلا مواد که کیفیت بالا داشته باشه مثلا تاثیرات منفیش در 5 سال بیشتر شو، مواد داره که کیفیت پایین در 3 سال تاثیرات منفی را بالای وجود وارد کنه.
تداوی فرد استفاده کننده مواد مخدر دارای کیفیت پایین دشوار است و یا آسان؟
در مجموع مواد مخدر با کیفیت پایین تخریباتش بیشتر می باشه، لازم است که تداوی طولانی تر و مشکل تر می باشه نسبت به مواد کیفیتش بالا باشه، چون اضرارش بیشتر است، در پروسه تداوی اختلال به وجود میاره.
قیمت مواد مخدر دارای کیفیت پایین معمولا ارزان می باشد، آیا یکی از علتهای افزایش اعتیاد همین مواد دارای کیفیت پایین نیست؟
هر مواد مثلا چی ادویه طبی باشد چی مواد مخدر باشد، مواد مؤثرش مهم است، موادی که تاثیر میکنه مهم است و این چون قیمتش پایین میشه مردم تقاضا مثلا زیاد است، عرضه زیاد میشه، در مقابل امکان داره که باعث ترویج بیشتر مواد مخدر شود.
چگونه میتوانیم مواد مخدری که بی کیفیت هستن جلوی از او گرفته شود؟
خود مجموع میشه که این به سطح بسیار بالا در کشور ما لابراتوارا ایجاد شو، مواد مخدری که نو به بازار عرضه می شود ای باید تحلیل شود و تجزیه شود در لابراتوارا و اضرارش و ترکیب ساختمانیش باید هویدا شود و بالای متخصصین کار کنه و پلانا به تداویش ترتیب و تنظیم شود. هر چیزی که پنهان بانه، هر چیزی که مجهول بانه، تاثیرات منفیش در جامعه به شخص انسان بیشتر می باشه و ای لازمی است تا در مورد هر چیزی که شناخت بیشتر باشه، بشناسی یک چیزه، اون اونقدر میدونی که تدابیری امنیتی یا تدابیری صحیحی رو برش بیشتر بگیری. وقتی که شناخت نباشه در مورد یک چیز، طبیعی است که مبارزه با او هم خصوصا در بخش صحیحی بسیار مشکل تر میباشه. این لازم است وظیفه است که دست مانند سایر ممالک دنیا لابراتوارها باشه، لابراتوار تحلیل شود، تجزیه شود، آنالیز شود و که امرای متخصصین زیبخش در مورد اضرارش صحبت شود تا یک پلان جامع تداوی حاصل شود.
در مصاحبه شنیدید که استفاده از مواد مخدر دارای کیفیت پایین سبب مرگ زودرس در میان معتادان می شود.
مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر توی دسته است.
93% از مناطقی که کوپن کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
و حال از درد دل یک معتاد آگاه می شویم. محمد آجان 40 ساله باشنده ولایت لوگر از 20 سال به این سو مواد مخدر استفاده می کند و می گوید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر موتر و یک خانه قیمتیش را فروخت و پول آن را صرف مواد مخدر کرد. وی حال در کوچه و پس کوچه های کابل پلاستیک و آهن کونه جمع‌آوری می کند و با پول آن مواد مخدر خریداری می کند. اینکه محمد آجان چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد و اعتیاد وی را با چه مشکلات روبرو کرده، درد دلش را به همکار ما قصه کرده است.
ما گلکاری میکردم، دریوری میکردم. معتاد به این قسم شدیم که یک چند نفر رفتیم نمی گلکاری. در گلکاری که رفتیم ما تریاک میزدن. و یک روز منم شلش شدن، من گفتم نمی می کارم نمی کنم. باز دیگر گفت بیا یک دفعه مزه شبی بگی چی رقم است. باز کنجا رفتم قضیه یک دسته دو زدم. این دیگه مرا مزه داد، دجان کار شروع کردم. این تو دیگولار برای سنزوز خلاص میکردم که یا خدا. 5 سال تریاک زدن، بعد از 5 سال دیگه دیگه عمل رفتم. در عمل به پدر که افتادم، در خانم بیتی بار شدم، پیش مردمم بیتی بار شدم، در مسجد خودم بیتی بار شدم، دیگه گپ من پیش کس نمیچلید. مردم فهمید که دیگه عملی شده، دیگه مردم کارم برام نداد. با یک تکنیک دیگه، با یک تکنیک پیسی نشاره پیدا میکردم. تکنیکایش فهمیدم، مثلا میرفتم یا بوتل پیپسی رو جمع میکردم. روز به روز که من تغییر کرده رفتم، در خانواده مرا پرسان کسی که بچه چرا رنگ تغییر کرده ریش، تو چرا کار رو بار نمیکنی که روز میبری در خانه تو 100 روپا نمیری. وقت خوب بود کار میکردی، فهمید تو هر شب 500 روپا میاردی، ولی حالا که میبری تو فهمید از تلان باقی میمونی، از دیگان باقی میمونی، دیگه پیسه از خانم تل بیچارا. تا کنم محترم هم سودا شده، از اولی میمیرکم سر بچی که کنم سودا کردم، 3.5 لگ روپا سودا کردمش. فهمیدی هرچی در خانه گفتن که سودا نکن، کلون خانم ما بودم، یه سودا کردمش. گپ مادرم هم گوش نکردم، گپ خانم هم گوش نکردم، گپ دی بیادر خوردم هم گوش نکردم. حالا ملامت هم از هم هستم. پیسویش یک چیزی در خانه دادم، دی یک چیزی شدیم دیدیم یک چیزا رفت. در مهمال بعد، دی اونو که خلاص شد، دی بیخی بیتی بار شده. از اینکه دیگه آدم یک دفعه زهر بخوره بمره یک دفعه خوب است، ولی یه عمل نه. یک وقت فوتبال میکردم، خوب فوتبالیست هم بودم. باز بعدش که دیگه عمل افتادم، استاد وزنم هم از دار رفتم، پایم چرک شد، دستم چرک شد، کالایم چرک شد، تا سر رو دیشم دیگه بیخیال. و یک بعد مومی آمد، نماز نمیخوندم، وضو نمیکردم، فقط در مقام نشه بودم. در هر جایی که تلبیسیم نرفتیم، خودم نرفتیم، هیچ دیگه در مقام نشه خود بودم. نه خانه خاله‌ام رفتم، نه خانه مامانم رفتم، نه خانه کاکایم رفتم. خانم برای خودم میگفت که دست تو جای رفتن نمیتونم، یا در توی یا در روسی یا در یک جای. اول این پرسونه میکنه از پیشید که شوی زی بیچاره پدریش. دیگه نموجه میگفت من دیگه از گپ زدن میموندم. دیگه هیچ چوری نداشتن که من یک دفتر خود بالا کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم و در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه دراما از این قرار است که احمد خان قماندان پوسته در مسیر شارا است و درد سر بزرگی را برای قاچاقبران مواد مخدر به وجود آورده است، اما آمر وی پوسته آنان را به جای انتقال می دهد که در آنجا نه سرکی وجود دارد و نه هم منطقه مسکونی است. این کار احمد خان را متعجب می سازد که چرا پوسته وی به این محل غیر مهم انتقال گردید. اما به یک بارگی وی در فکر نقشه تازه می افتد. این که نقشه احمد خان چه خواهد بود، این همه را در این دراما می شنویم.
نوریا دخترم.
بله پدر.
در دروازه کیست؟ همراهی کی گپ میزنی دخترم؟
حاجی انور کاکای ماست.
بگویش بیایه.
درست است میگم.
اوهو حاجی صاحب انور خان، مانده نباشی. السلام علیکم.
السلام علیکم، مانده نباشی جنرال صاحب. خودت خوب هستی؟ خیرت هست؟ بخیر هستی؟
خوب هستی؟ خوب
هست. شکر که شما را صد من میبینم. چطور هستی صاحب؟
زنده باشی، سلامت باشی. بیشی دیگه هنده میکرد پیش روی مهنم اینجا یک بیشی که یک ساعت ببینم تا لی از نزدیک.
تشکر.
خو حاجی صاحب انور خان خیرت باشه. دی گل صبح چطور یاد از ما کردی؟
جنرال صاحب خودت خو میفهمی که کاروبار ما همیش در تاریکی شو میباشه. ما خو هنوز خوب است که دی روشنی صبح بشه تا اومدیم جناب.
بس فهمیدم. حال برم بگو که مشکل از چی قرار است؟
سه وقیقت بگویم مشکلی است که یک پوستی امنیتی تان برای ما مشکل تراشی زیاد میکنه سه.
کدام پوسته؟
اونمو پوسته که یک ما پیش کاروان تریاک ما را دار داده بود. آله ما چون آموخته شده یا چطو؟
خو پوستی قماندان احمد خانم میگی؟
بله آسه، بله قماندان احمد خانم میگم، امو خودش هست.
راستی که او آدم در مبارزه به ضد قاچاق مواد مخدر جدیست، کل قاچاق برا دستش به تنگ آمدن.
و حال ما نمیفهمیم سب که کتش چی کنیم، چطو کنیم سب؟
یک رایشیست که پیسه بتیمش.
پیسه خو میتیمش صاحب، اما نمیگیره. چند دفعه دوباره پیسه برش گفتم، اما این قصرش بد خورد که بگویی که البته دوش میزنی.
خیلی تو بگو چی کنیم امرایش؟
ما خوی تو میگم صاحب که امید پوسته را با یک جای دیگه ببرین، ای تو یک جایی که دم ما را گرفته نتانه و گوشه باشه صاحب.
این رای بهتر است، اما این کار قاسانم نیست.
جنرال صاحب قربانت شم، کارای سختم به خودت آسان است، ما میفهمیم صاحب.
آسان خواهست، مقصد تو سرت خلاص کنی.
جنرال صاحب غمش نخو، اینه اینه ما پیسه را ما اردین پورا دلگوانی سانچه جدید.
خو ایتو که هست دیگه به ما بانش، بس ایتو فکر کو کی پوسته امروز از اینجا انتقال شد، از این باد بیغم از ایرا قاچاق تکو، اما بیبی که حق ما زیادت نره.
جنرال سر دیگه اترام فکر نکو، از این بابت بیخی بیغم باش، ما در خدمت هستم. جواب هستی سر؟
سلامت باشی.
قماندان سب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدای نزدیکا نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
امی سوال پیش مام است، اما به جنرال سب چیزی گفته نتانستم. او جای قبلی چه قمویم بود؟ رای اصلی قاچاق برای مواد مخدر بود و هر هفته چقدر زیاد مواد مخدر را کشف میکردیم، اما در پشت این تصمیم حتما کدام گپی است، حتما کدام گپی است.
چه گپ بوده میتونه قماندان صاحب؟
این پسان معلوم خواهد شد. تو برو دیگه پلیسا را بگو که خدا آماده بسازن. چند نفر همیجا میمانیم، ما و شما یک جای به عملیات میریم.
کجا میریم قماندان صاحب؟
پسان خواهد فهمیدی که کجا میریم. تو زود برو پلیسا را آماده کو.
بردو دیده قماندان صاحب، این عاجل. قماندان صاحب، ما خوب پوستی قبلی خود اومدیم.
بله ای پوستی قبلی ما است.
اینجا چی میکنیم؟
هیجا به قاچاق برای مواد مخدر کمین میگیریم. من تو فکر میکنم که در تبدیلی جای پوستی ما قاچاق برا دست دارن، اما اینا به خیال مرا نمیشناسن، مرام قماندان احمد خان میگن. ولاغ قاچاق برا از پیشم یک روز خوب ببینن.
سرباز آدمی در پد چمین، کاروان محترم معلوم میشه، بخیالم که محترم قاچاق برا طرف ما بیان، خدا آماده کنین.
قماندان صاحب اون قطار محترم نزدیک شد، چرا منتظر هستیم؟ سرشفای نکنیم؟
تو کم صبر کو، من خودم براتون میگم که اور.
اوهوی چقدر کاروان کلان است. قماندان صاحب اونا سلام دارن، حتما قاچاق برا هستن.
بله قاچاق برا هستن، پس حال وقتش است. سربازا اور. زلمه خان از طرف از وا فایر استاده شد، فکر میکنم که افراد مسلحشان فرار کردن و موترها استاده شدن. برین که بریم طرف موترها.
بریم سیم. اوهو قماندان سیب، این موتر خو کلش از هیروین پر است.
بله از هیروین پر است. تو موترهای دیگر رو ببی، ما حال مرکز و خبرنگارها رو خبر میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.